به نام او که یادش آرام قلب هاست. سلام خانم ها آقایان، مخاطبان و همراهان همیشگی پایگاه خبری اخبار شبکه هوانوردی، شب شما بخیر باشه. به سومین قسمت از گفتگوهای لایو کن نیوز خیلی خیلی خوش اومدید. امشب و یک ساعت آینده رو من سید امیر حسین موسوی مقدم با افتخار میزبان نگاه جذاب شما خواهم بود. مهمان عزیز و ارجمندی هم به جمع ما اضافه خواهند شد، جناب آقای دکتر شهروز جهانبین از پرسنل شرکت هواپیماسازی بوئینگ و اعضای تیم طراحی این شرکت با ما همراه خواهند شد و اولا به معرفی ایشون خواهیم پرداخت و سپس به طرح سوالاتی در رابطه با موضوع ویروس کرونا و تاثیر اون بر صنعت هوانوردی ایران و جهان و در انتهای چند تا سوال در مورد صنعت هوانوردی ایران و روش‌ها و انشاءالله وضعیتی که به سمت و سوی توسعه بریم. هدف از انجام این گفتگوها هم اولا اینه که افراد شاخص در صنعت هوانوردی رو به جامعه هوانوردی در ایران معرفی کنیم و در وهله دوم بتونیم از مسیری که این عزیزان طی کردن تا موفقیت استفاده کنیم برای تبیین هدف‌های بهتر و ایده گرفتن در راستای اینکه انشاءالله با بهبود وضعیت دونه به دونه افراد این صنعت به طور کلی صنعت هوانوردی ایران رو باعث توسعه و پیشرفتش بشیم. قبل از اینکه جناب آقای دکتر جهانبین رو بخوام اضافه کنم به بحثمون، باید یه تشکر ویژه بکنم از آقای مهندس محمد خادم عزیز برای اینکه این ارتباط رو بین من و آقای دکتر جهانبین به وجود آوردن تا بتونیم این گفتگو رو ترتیب بدیم و بتونیم در خدمت شما باشیم. به صورت خیلی خلاصه‌وار باید آقای جهانبین رو خدمت شما معرفی بکنم تا اینکه ایشون به جمع ما اضافه بشن و سوالات خودمون رو آغاز کنیم. آقای دکتر جهانبین در سال 1357 در دسفول از توابع استان خوزستان عزیز و بزرگ متولد شدند. دوران کودکی و نوجوانی ایشون مثل هر علاقمند به هوانوردی دیگه‌ای با عشق و علاقه به پرواز و هواپیما سپری شد. در زمان دانشگاه یک سال مهندسی برق رو در دانشگاه آزاد اسلامی دسفول مطالعه کردند و پس از اون مهندسی معدن در دانشگاه شهید باهنر کرمان. این دو تا رشته به هیچ عنوان نتونست پاسخگوی عشق و علاقه ایشون باشه و به تبع ایشون تغییر رشته دادن تا اینکه در سال 75 وارد دانشکده صنعت هواپیمای کشوری شدن در رشته تعمیر و نگهداری هواپیما. در کنار دانشگاه مدرک پرایوت پایلوت لایسنسینگ یا PPL خودشون رو هم دریافت کردن. پس از اخذ مدرک ANP Air Frame and Power Plant از سازمان هواپیمایی کشوری ایران جذب شرکت صنایع هوایی ایران شدن و دو سال در این شرکت فعالیت کردن. همچنین دو سال به عنوان جانشین موزه هوایی فعالیت کردن. سرانجام در 2006 در مقطع دکترای MBA در دانشگاه A&M تگزاس پذیرش گرفتن و ایران عزیزمون رو ترک کردن. در سال 2009 هم به استخدام شرکت بوئینگ در اومدن و مشغول به کار شدن. در سال 2012 اولین مدرک دکترای خودشون رو در شرکت MBA دریافت کردن. در سال 2017 یک مدرک دکترای دیگه از دانشگاه ویلانووا در رشته SHM Structural Health Monitoring یا نظارت بر سلامت سازه دریافت کردن. آقای جهانبین در سمت‌های مختلفی در شرکت بوئینگ فعالیت کردن که میتونم از اونها به عنوان مکانیک هواپیما، مهندس طراحی، مهندس آنالیز سازه، مهندس کیفیت رو اشاره کنم. در حال حاضر آقای دکتر جهانبین به عنوان مدیر عملیات پرواز 777 و مهندس صلاحیت پرواز و ایمنی در بوئینگ فعالیت می‌کنند. این بود خلاصه‌ای از آنچه که من باید در مورد ایشون میگفتم تا اینکه ایشون به جمع اضافه بشن و خب بیشتر خودشون میتونن در مورد این موضوعات صحبت کنم. اجازه بدید من آقای دکتر جهانبین رو اضافه کنم به لایو. منتظریم که آقای جهانبین به ما اضافه بشن. سلام به شما آقای دکتر، وقت شما بخیر، صبحتون بخیر باشه در سیاتل. ممنون و متشکرم از اینکه با ما همراه هستید. لطفاً یه سلام و احوال پرسی با مخاطبان عزیز ما در اولین و تنها رسانه رسمی هوانوردی ایران داشته باشید تا سریعاً بریم به سراغ سوالات و گفتگو و معاشرت خودمون رو سریع‌تر آغاز کنیم. خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام امیر حسین جان، امیدوارم که خوب باشین. نمیدونم صدای منو واضح میشنوید یا
خوشحال هستم در خدمتتون. سلام عرض میکنم به همه کسایی که دارن ما رو میبینن الان.
ممنونم از شما. خیلی سریع بریم سراغ سوالات، به نظرم جذابتر میشه که سوالات رو شروع کنیم. من خیلی خلاصه وار شما رو معرفی کردم برای مخاطبای عزیزمون، دوست دارید شما هم از خودتون بگید و بیشتر برامون از سوابق تحصیلی و کاری خودتون بگید بفرمایید. ممنون میشم.
حتما. شهرروز جهانبین هستم، متولد استان خوزستان، بزرگ شده اونجا، به قول معروف میگن born and raised، بزرگ شدم به دنیا اومدم و بزرگ شدم اونجا. خونه ما نزدیک پایگاه چهارم شکاری بود، نیرو هوایی. از بچگی هواپیما رو می دیدم، هواپیمای تروبری، هواپیمای جنگی. خب به دلیل این اکسپوژر علاقه من بودم که ادامه تحصیل بدم و وارد دنیای هواپیمایی بشم که این انجام شد. دانشگاه صنعت هواپیمای کشوری سال 2002 لیسانس گرفتم، مرکز آموزش فنون هوای مدرک خلبانی و چند سال کار کردم. سال 2006 اومدم ایالات متحده، مجددا از اول درس خوندم و مشغول به کار شدم. فکر کنم علاقه از بچگی دیدن هواپیماها، خصوصا کسایی مثل من، همزمان دوران کودکی ما همزمان با جنگ بود. این فکر میکنم علاقه هر پسر بچه‌ای بود که خلبان بشه بره توی دنیا هواپیمایی و این اتفاق برای منم افتاد.
خیلی عالیه. به نظرم سوال دوم منم هم جواب دادید که من میخواستم ازتون بپرسم که علاقه شما به هوانوردی از کجا شکل گرفت. توضیح دادید که به خاطر اینکه خونتون نزدیک بوده به مرکز شکاری دسفول این اتفاق افتاده. آقای دکتر جهانبین، با توجه به اینکه ما از مخاطبامون هم خواستیم که در رابطه با سوالات از شما به ما اطلاع بدن، خیلی کسایی که به ما پیام دادن دوست داشتن در رابطه با این موضوع که چطور شد که شما تصمیم گرفتید به خارج از کشور مهاجرت کنید و این مسیری که طی کردید از صحاب بوئینگ چطور پیش رفت و خب به چه صورت بود که شما تصمیم گرفتید که این کار رو انجام بدید؟
هر کسی که وارد میدونی هر رشته ای میشه میخواد ادامه بده، دوست داره که محدودیت ها براش کمتر باشه. فکر کنم اگه بخوام خلاصه جوابتونو بدم، محدودیت ها بود که بود و من نمیتونستم هم از نظر تحصیلی هم از نظر کاری ادامه بدم. برای همین حالا رغم این که دلخواه نبود که دوست داشته باشم که شهر و کشور خودم رو ترک بکنم، ولی مجبور شدم مثل خیلی دیگه این کار انجام بدم و ادامه تحصیل بدم و کار بکنم روی هواپیمای پیشرفته. دلیلش فقط همین بود، وجود محدودیت هایی که متاسفانه اونجا بود و جای دیگه نبود.
بله، در چه زمینه کسایی که بخوان مثل شما فعالیتشون رو در جای دیگه ادامه بدن باید در چه زمینه هایی بیشتر مطالعه کنن؟ ببین خیلی سوال هستش که چگونه میشه که این کار رو انجام بدن.
بستگی به علاقه داره امیر حسین، من فکر کنم شما خودتونم بگران تو ایویشن داشته باشین، درسته؟ تو هر شاخه که بخواید فکر بکنید، حالا رشته من اولش تو ایران تعمیر و نگهداری مینتیننس بود، بعدش دیزاین و طراحی بود. خیلی علاقه به خلبانی دارن، خیلی علاقه به گرایش مختلف. دنیا هوانوردی دنیایی هستش که خیلی چیزها رو کاور میکنه. مثلا امروز که ما داریم صحبت میکنیم، حتی بحث پزشکی هم وارد شده، مثلا چجوری میشه سانیتایز کرد، چجوری میشه فیلتر کرد، اینی که همه علوم ربط دارن به هم دیگه. از اون طرف دنیای اویانیکس رو میبینید که چقدر پیشرفت کرده، دنیای الکترونیک، دنیای IT، information technology، اینا همشون رو به گسترش هست. اینه که کسی که بخواد ادامه بده به یه بریر میخوره، به یه موانعی میخوره هر چقدر که ادامه بده، و بعضی موقع استاک میشه، نمیتونه مثلا بره جلوتر. اینه که برای منم، برای همه، برای شما هم احتمالاً همینجوری بوده، برای هر کسی که هست، اینه که وقتی یه سری موانع میبینه باید دنبال یه راهی بگرده که اونا رو پس بکنه بره جلوتر، چون که علم در حال تغییره، خیلی سریع همه چیز اتفاق میفته. تکنولوژیایی که ما میدیدیم یه دهه پیش تو هواپیما دیگه الان استفاده نمیشه. برای همین جواب سوالتون همین بود که در واقع پیشرفت رو به بهبود شده.
در حال حاضر در بوئینگ کار میکنید و خب این خیلی به نظر من افتخار بزرگیه برای هر کسی که در رشته هوانوردی کار فعالیت میکنه. امکانش هست که بگید چی شد که بوئینگ رو انتخاب کردید؟ در 2006 ایران رو ترک کردید و 2009 وارد بوئینگ شدید. این 3 سال چه اتفاقی افتاد؟ خب قطعا مشغول تحصیل بودید، اما جای دیگه مشغول به کار بودید، یا اینکه ساب کردید تا یه پیشنهاد درجه 1 برسه و اونو پیچ بکنید؟
سوال خوبی همین حسین جان. اول اینو بگم، در شرکت های ایروسپیس مثل بوئینگ ایرانی خیلی زیاد هست. هموطنه ما، حالا بوئینگ بزرگترین شرکت هواپیمایی هست، تو خیلی شرکت ها اسماشون هم میبینید این ور اون ور، از ناسا گرفته FAA، SpaceX، ایرانی ها همه جا میدرخشن، کار میکنه. منم یه عضو کوچکی هستم که افتخار آشنایی با شما رو داشتم و با بیننده های شما. این بود که چیز غیر ممکنی نیست. شاید بخوام با بعضی دوستان که صحبت میکنم، شاید استخدام شدن در یه شرکتی مثل بوئینگ بسیار آسان‌تر از استخدام شدن در یه شرکتی مثل ایران ایر باشه تو ایران با وضعیت فعلی. برای همین کار خیلی شاق و بزرگی نبود که انجام مثلا من داده باشم. خب علاقه بود. من دانشگاه تگزاس ای‌اندم درس خوندم. طبعا کسایی که تگزاس ای‌اندم درس می‌خوندن به دلیل اینکه رنکینگش از نظر پترولیوم، کیمیکال انجینیرینگ، پترولیوم خیلی بالا بود، فکر کنم نمبر 2 از توی دنیا یا توی آمریکا، خیلی علاقه دارن که برن شرکت های نفتی، شوان برچه، شیل، و حقوق خیلی خوبی هم میدادن. طبعا منم وقتی که درستم تموم شد، اواخر دورانی بود که توی آمریکا سال 2009 خیلی سخت بود کار پیدا کردن. این سایکلی که الان هم توش هستیم از نظر بیکاری و اینا اون موقع بالا بود. یکی از آپشنام این بود که با یه حقوق و مزایای خوب برم توی شرکت نفتی کار بکنم، ولی خب به دلیل همون علاقه که داشتم با حقوق کمتر و عنوان شغلی کمتر ترجیح دادم برم دنبال ایروسپیس. برای همین دو آپشنی که بود بوئینگ رو انتخاب کردم، و چون علاقه داشتم دونستم توش پیشرفت بکنم. برای همین نکته‌ای که میشه ازش چیز کرد، برداشت کرد، خیلی موقع میبینم خیلی از بچه های با استعداد تو ایران دنبال این هستن که مثلا بریم دنبال چی، که مثلا آیندهش چی باشه. به نظر من دنبال علاقه بریم، دنبال چیزی که میتونه توش خوب باشیم، برای که شما نمیتونید آینده رو پیش بینی بکنید، نمیدونید 5 سال دیگه، 10 سال دیگه چه اتفاقی میفته. و وقتی که علاقه داشته باشین باطنی به یک چیزی، توش برای سخت تلاش میکنید و سعی میکنید پیشرفت بکنید. اینی که برای انتخاب رشته، برای هر چیزی، به نظر من علاقه شرط اوله.
دو تا نکته خیلی درخشان تو حرفاتون داشتید. یکیش این بود که استخدام شدن تو بوئینگ خیلی کار سختی نیست، و یکی هم این که علاقه. قطعا در ادامه گفتگومون یه چند تا سوال که بریم جلوتر به این دوتا میرسیم. دوتا جان، شما در ایران هم مشغول به کار بودید، به نوعی میشه گفت 2 سال در صنایع هوایی ایران فعالیت کردید، و خب چندین سال، حدود 10 سال یا 11 ساله که در بوئینگ. با توجه به اینکه هر دو تا شغل رو داشتید و هم در محیط کاری ایران، البته که تغییرات بسیاری شامل شده در این چندین سالی که شما حضور نداشتید، و هم در ایالات متحده، چطور میتونید این دوتا موقعیت شغلی و شرایط کاری رو با هم دیگه مقایسه کنید؟ اما اصلا آیا امکان مقایسه این دوتا موضوع وجود داره و این دوتا شرایط، و چه تغییرات و چه تفاوت‌های محسوسی رو شما توی این دوتا موقعیت شغلی داشتید و دیدید؟
بازم سوال خوب، متشکرم. همون چیزی که گفتی امیر حسین جان، 10-15 ساله که خوب فرق کرده به تبع. اطلاعاتی که شاید من دارم میدم قدیمی باشه، اطلاعات جدیدی نیست. فرقش این هستش که بزرگترین فرق کلن، نه تنها کار کردن تو ایروسپیس یا دو بیرون از ایران، زندگی کردن، کار کردن، درس خوندن، همه چی، یه سری محدودیت هایی که هست که به نظر من درستم نیست وجود داره که جای دیگه نیست. حالا محدودیت ها از شما وقتی آگه استخدام میبینید، از شرایط سن و شرایط نمیدونم بعض موقع جنسیت و مذهب و اعتقاد و همه این چیزا ببینید هست، ولی خب جاهای دیگه این محدودیت ها نیست. اینه که هر کس با توجه به لیاقت و با توجه به پشتکاری که داره میتونه پیشرفت بکنه برای هدفی که داره. این بود که این بزرگترین چیز بود. و تجربه که من داشتم چند سال پیش در ایران، علی‌رغم این که خیلی دوست داشتم، خیلی به خصوصا ایجینگ ایرکرافت، هواپیمای قدیمی من خیلی دوست داشتم، من جانشین مدل نمایشگاه هواپیمایی بودم روبروی پارک هرم. خیلی وقتشو میگفتن پارک هرم روبرو نمایشگاه هوایی، ولی بعد که اعتبارش افتاده بود میگفتن روبروی پارک هرم. خیلی فراموش کردن اونجا رو. اونجا یه مجموعه است از بهترین هواپیماهایی که الان بعضی عمرشون به 70-80 سال میرسه، سریای دی هاویلند. شما حتما اونجا بودین و من شانس اینو داشتم که برم بعضی منوالای اینا رو ببینم، شروع کنم روشون کار کردن و ببینم که خب اون زمانی که شاید بوئینگ هنوز هواپیما به اون صورت نمیساخت، اون شرکت کانادایی دی هاویلند که هواپیما میساخت به اسم حیوانام اسمشون رو میذاشت چیپ مانک، میشه سنجاب، بعدش بیور، کریبو. کریبو اون بزرگی است که خاکستری بود، وسط نمایشگاه بود یه مدت. خب علاقه داشتم اینا رو، بچه بودم اونجا رو دیده بودم، بعدش هم دوست داشتم که رو اونا کار بکنم. اولین بار که جلوی چشم دیدم که موتور هواپیما رو روشن کردن اونجا بود و خب خیلی لحظه بزرگی بود که ببینم هواپیما چجوری موتورش روشن میشه. بعد برای همین علاقه بود اونجا، ولی خب محدودیت هم بود در کنارش دیگه. شاید راحت نباشی من و شما راجع به صحبت بکنیم، ولی خب در این حد که محدودیت ها که برای خیلی ها هست اجازه نمیداد و خب منم اولین فرصتی که گیر آوردم که بتونم ادامه بدم تو زمینه که علاقه دارم و مفید باشم این کار رو کردم.
بله، خیلی ممنونم از پاسختون. بریم سراغ سوالاتی که بیشتر در مورد صنعت هوانوردی هستش، صنعت هوانوردی ایران و جهان. روزهای انتهایی سال 2009 مصادف شد با شیوع ویروس کرونا یا کووید 19 در جهان و به تبع در ماه‌های ابتدایی 2020 این ویروس شیوعش بیشتر شد و به پاندمی تبدیل شد و کل جهان رو فرا گرفت. شرکت‌های مختلف در زمینه هوانوردی رو من خدمت شما عرض می‌کنم و خب بحثمون کلن در رابطه با هوانوردی است. شرکت های مختلف هوانوردی فعال در زمینه هوانوردی خیلی دچار مشکلاتی شدن و خب بعضن در اظهار نظر مدیراشون از 2 الی 3 سال یا بیشتر حتی برای بازگشت به نقطه ابتدایی پیش از کرونا یاد میکنن. نظر شما چیه؟ آیا 2 سال دیگه زمان نیاز هست تا بتونیم برسیم به روزی که کرونا هنوز شیوع پیدا نکرده بود، یا حتی بیشتر نیازه یا کمتر؟ دوستان پیشبینی کنید، پیشبینی شما رو بدونم از اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد در آینده.
مرسی مجددا. سوال خیلی خوب که همه راجبش استراگل میکنن. اگه میتونستم پیشبینی بکنم که مجبور نبودم کار بکنم تو هر زمینه، ولی اگه بخوایم دور نگاه بکنیم تو همه صنایع، بیشتر تو اویشن این سیکلا بوده، بالا و پایینا همیشه بوده به دلایلی. معمولا هر اتفاقی که افتاده، خصوصا تو توی صنعت هواپیمایی، هر جلو رفتنی که بوده، یه متاسفانه یه سری سانحه، یه سری اتفاقات افتاده. من یادم اساتید دانشکده هواپیمایی از اون زمان به ما میگفتن این انکس های آیکائو با خون نوشته شده و واقعا خب متاسفانه همینطور هست. یعنی هر اتفاقی که میبینید افتاده، باعث شده که یه سری تغییرات بشه. حالا این اپیدمی حجمش خیلی بزرگتر است، نه تنها توی هواپیمایی، توی رفتار مردم، سفر کردنشون، توی بقیه مجموعه که ربط دارن به هواپیمایی، از هتل و گردشگری گرفته تا اوردرهایی که یه سری کمپانی بزرگ میگیرن از نظر اقتصادی، اینا همه اثر گذاشته. به نظر من برمیگرده مثل هر اتفاق دیگه که افتاده. خب یه زمانهای جنگ وقت مینداخت توی کامرشیال اویشن. این کامرشیال اویشن همه چی دیده تو این 100 سال گذشته. یه زمانی شاید من و شما، شاید شما کوچیک‌تر از من بودی، یادم میاد به عنوان weapon of mass destruction از هواپیما استفاده میکردن. هواپیما شده بود یه وسیله جنگی که مثلا استفاده کردن ازش. زمانه دیگه بود چیزایی که فکر میکردم خیلی امن هست تبدیل به خطر شد. بعد چیزای مختلف اقتصادی هم هست، تحریمایی که تحصیل‌هایی که کارمندای مختلف کردن، مرجرهای بزرگی که شد، کمپانی ایرلاینه بزرگی که اومدن و رفتن مثل TWA. به نظر من اینم میگذره، ولی خب اینا همش اگر از دور نگاه بکنید مثل یه سیکل بالا پایین هست که پیش بینی میکنن. بعضی که اقتصاد میدونن میگن که تا 2 سال دیگه، بعضی میگن تا 1 سال دیگه. اخبارم هر روز متغیر، تعداد اوردرها رو که میبینید، بعضی ایرلاینر میبینید که مثلا پروازها رو کنسل کردن، دو مرتبه میکنن. ولی خب به نظر من وظیفه کسی مثل من و شما که تو این سند هستیم اینه که اگه اظهار نظری میکنیم یکم پایه علمی و پزشکی هم داشته باشه. بعضی موقع هست خیلی پریمچور بعضیا فکر میکنن راجع به این داستان که مثلا چی هست. اینه که بهتره که این اعتماد برگرد از طرف مردم، بهتره که این راههایی که پیش بینی میکنن از حالا میدل سیت هواپیما رو کسی مثلا نشینه تو اون، خب این راه خوبی است، ولی واقعا باعث میشه که اگه یه نفر که این ویروس رو داره منتقل نکنه بین فاصله دوتا صندلی، اینا همش سوال هست. ولی برای اینکه این صنعت نمیره، همه یه وظیفه دارن که انجام میدن. به حال پیش بینی من این هست که برمیگرده، ولی خیلی آروم، ولی رفتارهای مردم عوض میشه بعد از این اتفاقی که افتاد.
خب امیدوارم که خیلی زود این اتفاق بیفته و برگردیم به روزهای قبل از کرونا. اما اگر ممکنه شما به عنوان یکی از فعالان به نام در صنعت هوانوردی و خب کسی که سالها تجربه دارید پشت حرفهایی که میزنید، پیشبینی شخصی خود حضرت عالی چی هست از این موضوع به نظر شما؟ خب این قطعا پیشبینی هستش، 100% دلیلی برای این نیست که قطعا اتفاق بیفته. پیشبینی شما چی هست؟ چه روزی این پایان میابه؟
پیشبینی من این هست که پیشبینی شخصی هم این هست که پیش وقت بر نمیگره به اون حالتی که پارسال یا پیارسال یا سال قبل بود، برای اینکه یه سری رفتار و عادتهای مردم عوض شده. مثلا سفراشون کمتر شده. کسایی که مثلا میدونید بیشترین درآمد هواپیمای کامرشیال از اون بیزنس سیت کلاس ها هست. یعنی وقتی که شما میرید یه هواپیما سفر میکنه میره یه جای دیگه، اون سکشن فرست کلاس و بیزنس کلاس معمولا درآمد زیادتری دارن تا قسمت اکونومی، که خب این عادلانه نیست دیگه. برای اینکه میبینید خانواده ها و کسایی مثل من با بچه و چمدون و همه چی باید برن بشنن اون پشت، ولی عمده درآمد ایرلاین از اون 5-6 تا ردیف جلو هست. خب اونا کیا هستن؟ کسایی هستن که معمولا برای بیزنس میرن سفر میکنن، کسایی هستن که مثلا مدیر عامل شرکت بزرگ هستن برای میتینگ های مختلف میرن، یا مثلا کسایی که درآمد خیلی زیاد دارن، مثلا دوست دارن لاکچری پرواز بکنن. توی اونا اتفاقای خیلی زیادی افتاده. اونا دیگه فکر کنم عادت کردن توی این چند ماه گذشته به اینکه همه چی ویرچوال باشه، تو خونهشون بشینن مثلا این کارا رو، دیگه رو در رو این مسافرت ها رو انجام ندن. پس اون قسمت درآمدزای بازار ایمپکت میخوره ازش. حالا بگیم شما 50% اونا دیگه نخوان سفرهای آنچنانی برن، یا مثلا حتما میتینگاشون رو در رو نباشه، میبینین روی بیزنس چطور، روی بیزنس کلاس ها، روی فرست کلاس ها اثر میذاره. برای همین این تاثیر میذاره روی درآمد ایرلاین ها، درآمد ایرلاین ها تاثیر میذاره روی تعداد پروداکشن. این که من فکر کنم به اون نقطه از نظر اقتصادی بر نگرده که در گذشته بودیم، ولی خب به مرور زمان همزمان باهاش تعداد آدمایی که سفر میکنن هم بیشتر میشه، جمعیت بیشتر میشه، سفر شاید یه جورایی این دوتا بالانس بکنن همدیگه رو به یه نقطه برسن. این پیش بینی من هست، امیدوارم که غلط باشه و سال دیگه ببینیم همه دارن مثل پارسال همه کار انجام
میدن. امیدوارم، واقعا امیدوارم از این موضوع. آیه دکتر جهانبین عزیزم، خب توی فضای مجازی میبینم که خب خیلی فعالیت میکنید، در چند تا گروه مختلف تخصصی هوانوردی عضو هستید و خب با فعالان صنعت هوانوردی ایران و پرسنل شرکت ها تعاملاتی رو دارید. با توجه به اینکه موضوعات مختلفی توی این گروه ها پیش میاد و خب عده ای اظهار نظر میکنن، سوالاتی که مطرح میشه و جواب هایی که افراد دیگه میدن، قطعا میشونید ببینید که وضعیت صنعت ما در چه حدی هستش. با توجه به این پتانسیلی که شما مشاهده کردید توی افرادی که باشون تعامل دارید، به نظرتون آیا حرکت رو به رشد صنعت هوانوردی ایران امکان پذیر هست و تعالی رسیدن صنعت هوانوردی ایران رو پیش بینی میکنید شما یا نه؟
مختصر جواب سوال بدم، نه فکر نمی کنم. ولی خب قسمت اول سوالتون، من ارتباطم رو قطع نکردم با همکلاسیان، با دوستان، با اساتیدم، جا داره اینجا ازشون تشکر بکنم، باعث موفقیت و پیشرفت همه ما اونا بودن. کسایی که دانشگاه صنعت هواپیمای کشوری، مرکز آموزش فنون هوایی، صادقانه و نمیدونم کلمه مناسبش چی باشه، هر چی که داشتن در اختیار کسایی مثل من گذاشتن که بتونیم اون راه رو پیدا بکنیم و پیشرفت بکنیم و ازشون تشکر میکنم. ولی خب به مرور زمانی که من اونجا بودم، باز اینا 20 سال پیش، سال 2002-2001 که اواخر فارغ التحصیلیم بود، میدیدم که خب دل سرد میشن دانشجو، دل سرد میشن استادا، دل سرد میشن. این جای چیزایی که اهمیت داره از نظر، از همه نظر از بین داره میره. ولی خب مثبت باشیم، اگه بخوایم مثبت فکر بکنیم، چیزی که من به همه میگم، به حالا نمیدونم چند نفر الان هستن اینجا، به بقیه میگم، اینه که واقعا شما اگه امیدی آرزوی دارید، اونو میتونید به واقعیت بپیوندید. اصلا فکر نکنید به پیرامونتون که چه اتفاقایی داره میفته. اگه یه هدف، اگه آرزویی دارید، اون رو روی کاغذ بنویسید، یه تاریخ هم کنارش بذارید، بگید من در این تاریخ میخوام این کارو بکنم، اون میشه هدفتون. برای اون هدف برنامه‌ریزی بکنید مرحله به مرحله و اون مراحل انجام بدید. بعضی موقع این مرحله ساده هست، از یه تلفن زدن به یه کسی، من تلفن بزنم به شما یه کمک ازتون بخوام، مرحله به این سادگی. ولی وقتی که هدفو داشته باشم این کارو میکنم. تا یه هدف ممکنه خیلی سخت باشه، من برم یه کشور دیگه تو غربت زندگی بکنم، ولی خب هر هدفی که در راه مسیرتون میذارین بهش عمل بکنید با سخت کوشی، قسمت چیزی هستش که از ته دل بخواین و برش تلاش بکنید. اینه که تماسی که من دارم با دوستانم، با اساتیدم، همین هست. سعی میکنم که بهشون قوت قلب بدم. ما همه پشت این میزونیم که میشستیم، هممون مثل همدیگه بودیم. من هیچ برتری نسبت به بقیه نداشتم، بعضا معدلم از خیلی از دوستان که الان جای خوبی مشغول هستن کمتر بود، از نظر درسی ضعیف‌تر از اونو بودم. و خب این شانس رو داشتیم. شاید کسایی مثل من تو یونیک پوزیشنی بودن، یونیک فورس موقعیتی بودن که سعی کردم من اسم کسی رو نیارم تو این چیز، ولی ما یکی از دوستای خوبمون از دست دادیم تو پرواز اوکراین که شاید یکی از بهترین همکلاسی ما تو دانشگاه هواپیمای کشوری بود و اون خیلی بهتر از من بود از نظر درسی، از نظر علمی. کسای دیگه هم هستن، دوستایی که الان در شرکت های مثل بومباردیر، ایرباس، ناسا، بچه دانشگاه هواپیمای کشوری مشغول هستن و با هم دیگه در تماس هستیم و سعی میکنیم که این ارتباط رو با هم دیگه داشته باشیم و مسیر رو فراهم بکنیم برای کسایی که بعد از ما میان، بچه کوچیکی که الان نشستن توی شهر کوچیکی مثل دسفول، نمیدونن که اصلا یه روزی میتونن پرواز بکنن با هواپیما و هیچ چیزی غیر ممکن نیست، همه چی دست یافتنیه، باید برایش سخت تلاش بکنید و بخواید. واقعا مهمتر خواستن هست تا به نظر من عملی شدنش خودش اتفاق میفته.
خیلی ممنونم. اون نه اولی که گفتید یه ذره منو همچین ناامید کرد، اما حرفای بعدتون خیلی به نظرم نکات مهمی رو شامل میشد در اینکه هدف داشته باشیم انشاءالله بتونیم برسیم به جای موفقی، به جاهای درجه یک و موفقیت رو تجربه کنیم. من خب خودم خیلی به این گفتگوها علاقه دارم، برای اینکه میدونم که با این انجام این گفتگوها، با آشنایی افراد فعال در صنعت هوانوردی کشورمون، کسایی که ما رو نگاه میکنن، حالا حتی اصلا ربطی هم به هوانوردی نداشته باشن، به عنوان یه علاقه من، به عنوان یه کسی که دوست داره آشنا بشه با فردی مثل مثلا دکتر جهانبین و دیگر افراد، حالا کسانی که تحصیل میکنن، این هستش که به این باور دارن که با موفق بودن دونه دونه اعضای این جامعه میتونیم کل جامعه رو رو به موفقیت و تعالی ببریم. و خب من و همکارانم خیلی تلاش میکنیم در این راه و امیدوارم که این تلاش به نتایج درخشانی منجر بشه. و
ببخشید،
خواهش کنم،
خواستم تشکر بکنم، کار خیلی قشنگی میکنید شما و همکارتون، کار خیلی خوبی هست. این واقعا امیدوار کردن بقیه، چون ناامیدی آسونه دیگه، من میتونم اینجا بشینم نه آقا نمیشه و نکردن و فلان اینا. شاید اون دلیل نهی که بهتون گفتم این بود که چیزی که من میدیدم، شاید مثلا 10 سال پیش کسی دنبال راههایی میگشتن چون استعداد و فرصت ها تو ایران خیلی زیاد بود، الان شاید اون 90% که امیدی داشتن که مثلا یک کاری انجام بدن، الان 90% دنبال مهاجرت بیرون رفتن. ببخشید اینکه نگفتم، یه چیز نسبی بود، ریلیتیو بود، که فکر کنم خیلی ترجیح به راه فرار دادن، ولی خب این کار خیلی خوبی است که ما در هر مقامی که هستیم دیسکاریج کردن خیلی آسونه که مثلا من بیام به شما بگم نه و نمیشه و چند تا دلیل بیارم و روشم بذارم و اینا، ولی خب هر روز ما میبینیم دیگه اخبار چیزایی که غیر ممکن است اتفاق میفته، اخبار خوبی که حالا تو صنعت هواپیمایی ما اتفاق میفته، ببین از کجا به کجا رسیدیم، حالا شاید تو کشور خودمون نه ولی بقیه جای دنیا به دست کسی که تو کشورهای ما بودن، هموطنامون منظورم هست. اینه که باید مثبت و مفید باشیم دیگه. باز میخوام که وقت انداختم تو سوالت.
من خواهش میکنم، صاحب اختیاری. یه نکته، یه سوال خیلی مهمی که خیلی پرسیده میشه از ما، و خب ما هم هر دفعه که با یک کسی مصاحبه میکنیم دوست داریم این سوال رو بپرسیم، با توجه به اینکه حضرت عالی در یک شرکت سازنده هواپیما فعالیت میکنید به عنوان ایرکرافت منیفکچرر، به نظر شما ظرفیت ساخت هواپیما در ایران وجود داره؟ هواپیمای مسافر و ایرو خدمت نظام، بحث نظامی کاملا جدا هست از این موضوع.
هست، بله. یه نکته که باید به این جواب این سوال باید توجه کرد اینه که منفکتورینگ هواپیما خیلی تغییر کرده توی شاید 3 دهه 4 دهه گذشته. یادتون باشه اگه قبلا که ما بودیم گفتن مشاهیر جهان 3-4 تا مختره بودن که همه چی اختراع کرده بودن، ابو علی سینای خودمون مثلا.
بله بله.
الان اونا از اون دوران سالهاست که گذشته، شاید یک دو قرن گذشته باشه، و الان همه کار به صورت گروهی انجام میشه. الان دیگه شما مخترع و مکتشف نمیبینید، میگیم که بله مثلا ایلان ماسک مثلا رفت فضا، ولی اون که تنها این کارو نکرده، که کلی مهندس و متخصص هستن توی یه شرکت و جای مختلف دنیا. کامرشیال مانوفکتورینگ هم همینطور هست، یه کاری هستش که منحصر به یک کشور و یک کمپانی نیست. الان مثلا یکی از آخرین هواپیمایی که ساخته شد بوئنگ 787، واقعا 50 تا کشور مشغول هستن. اینو همه مثلا میگیم، همه کسی که توی ایویشن هستن اینو میدونن، میگن که خب کار یه شرکت نیست. ولی خب این یکی از دلایلی که در ایران من این آینده رو نمیبینم اینه که به حالت انزوا کشیده شده و دوست داره که به دلایلی دوست داره که تو انزوا بمونه. برای همین متخصصش هست، افرادی که از دانشگاه خیلی خوب فارغ التحصیل میشن میان جای مختلف کار بزرگ میکنن، منابعش هم هست، الیاس پایه‌گذاره صنایعی که تو ایران هستن، سها، حسا، پنها، اینا همه، لاکید، نورتروپ، اینا همه رو پایه‌گذاری کردن روی اصولی چند دهه گذشته. هم از نظر لاجستیک هست هم از نظر انسان هست که این کارا رو بکنن، ولی خب وارد اون پروسه شدن نمیشن. مثلا ژاپن میاد برای 787 بال میسازه، در ازاش مثلا ANA و جل ازش 787 میخرن. این مراوداتی هستش که باعث میشه که تکنولوژی پیشرفت بکنه و بره در انحصار یک کشور و یک کمپانی هم نباشه. من فکر کنم ما برای اون کسایی که تو ایران دارن درس میخونن و اون امکاناتی که هست اینو فراهم نکردیم که بتونن از این فرصت ها استفاده بکنن، چون این تفکر این که من الان برم بشنم از صفر شروع کنم یه هواپیما بسازم به دلیل اقتصادی و به دلیل عملی انجام شدنی نیست، برای اینکه هزینهش خیلی زیاد میشه. بله ممکنه که من برم توی مثلا یه جای دره ببندم بشنم یه 737 طراحی بکنم، ولی قیمت 737 یه چیزی روز 70 تا 90 میلیون دلار هست. اون اگه من بخوام اون هم انرژی اون همه سرمایه بذارم یه چیزش از 10 برابر اون قیمت در بیاد. ولی وارد شدن به این پروسه ساخت و همکاری کردن بین کشورها و شرکت‌های بزرگ، چون این شرکت‌ها وابسته به جای خاص نیستن، اینا مولتی نشنال هم. توی کامیونیتی ایرانی که من می‌بینم تو این شرکت نه تنها ایرانی هست، نه تنها آفریقایی هست، نه تنها آسیایی هست، از همه جای دنیا، اصفهانی هست، مشهدی هست، شمالی هست، با هم دیگه چالش خودشون دارن. ولی خب تصمیم گرفتن که همه بذارن کنار یه سری مسائل و با هم دیگه کار بکنن. خب دلیل این که 100-102 سال هست صنایع دووم آورده همین هست، اینه که اون انزوا رو بذاریم کنار با هم دیگه کار بکنیم که بتونیم بریم جلو.
خیلی ممنون. یه پروژه به نوعی شکست خورده هم ما داشتیم به نام آنتونوف 140 یا ایران 140، و خب این شاید یه ذره به نوعی نظرها رو به این سمت و سو یه ذره برگردون، و موقعی که یه بار آدم شکست میخوره یه بار زمین میخوره و بار دوم بلند شدن یه ذره شاید سخت باشه. دوستم نظرتون راجع به این هواپیما بدونم، عملیاتی بود، اتفاق خاصی میتونست براش بیفته یا نه؟
خیلی مختصر دوست دارم راجع به صحبت نکنم، راجع به این پروژه دوستایی دارم روی پروژه AN140 کار کردن، ولی به طور کلی هیچ چیزی مسیر موفقیت صاف نیست، مستقیم نیست. 747 که ساختن بسیاری سقوط کرده. این دلیل نمیشه که من جاستیفای بکنم بگم نه خب ایمنی الان چیزی که میسازیم فرق میکنه با سابق. این دراگون فالکن 9 که یک دو هفته پیش اسپیس ایکس فرستاد دلیل نمیشه که همه چی موفق باشه. اونا 80% تستایی که میکنن ناموفقیت آمیزه. شما اگه برین توی اون فرودگاهی که نزدیک فرودگاه لس آنجلس هست، هاتورن شهری که اینا کار میکنن، من این شانس رو داشتم که وارد اونجا بشم ببینم، خیلی تلاش میکنن و خیلی هم ناموفقیت آمیز هست و از شکستی که خب آدم یاد میگیره. این کل داستان هست. ولی خب باید آدم دیگه توی چارچوبی ببینی که چجوری اینو بتونه هندل بکنه دیگه، با شکست مختلف ازش درس یاد بگیره، چون اشکال نداره که شما شکست بکنی، اشکال داره که شکست بخوری و ازش یاد نگیری و دو مرتبه همون کارو تکرار بکنی. یه گروه درست بکنی به عنوان مثلا بررسی سوانح که یه گزارش نتونن بنویسن، بعد هر بار که اتفاق افتاد بگیم ما مثلا چرا یه گروهی نداریم که بتونه مثلا بررسی بکنه که بار بعد این اتفاق نیفته، صبر بکنیم تا دو سال دیگه مثلا این اتفاق بیفته. اینی که مشکل خلاصه بهتون که مشکل ایران 140 هم این نبود که از یه جا باید شروع کردم. هواپیما سازی این نیست که یه دفعه برم یه بال جدید طراحی بکنم. از ساختن یه صندلی هم شروع میشه که من صندلی رو بسازم بدونم ریکوایرمنتاش چی هست، نباید آتیش بگیره، باید مثلا محکم باشه، باید مثلا این مشخصات داشته باشه. ولی خب اگه این نقطه شروع هیچ وقت شروع نشه از یه جایی هیچ وقت هم انجام نمیشه. قبلش
مرسی، ممنونم ازتون. چه صحبتی با دانشجوهای رشته‌های هوانوردی و علاقمندان به این سند دارید؟ خیلی ها دوست دارن این مسیری که شما طی کردید رو یه ذره بیشتر در موردش بدونن. هم در مورد علاقه گفتید در ابتدای صحبتاتون و همین که استخدام شدن در شرکت‌های درجه یک دنیا کار سختی. لطفا اینا رو بگید و همین که از سختی های مهاجرت بگید. خیلی ها فکر میکنن اگر ایران رو ترک کنن دیگه همه چیز تمومه، همه چیز خورشید جور دیگه ای میدرخشه، آسمون رنگ دیگه ایه. از سختی هاش هم برامون بگید.
چشم. این که واقعا تشکر باید بکنم اول از کسایی که به ما کمک کردن و منم سعی میکنم چون به من کمک کردن به بقیه کمک بکنم، وظیفه هممون هست. به دانشجوها، به کسایی که توی این سنت هستن یا حالا هر سنتی، اگه یه امید آرزویی دارین برایش تاریخ بذارید، نه اینکه من دوست دارم اینجوری بشه. وقتی یه تاریخ گذاشین بشه هدف، اون دریمتون بشه گول، بعد براش پلان میکنید، برنامه‌ریزی میکنید و بعدش هم میشه یه ریالیتی، اتفاقی میشه که براتون میفته. و بعد وقتی خودتون بدونید که میخواین به اونجا برسین، راهشو پیدا میکنید دیگه، حالا از هر راهی که شده باشه. این مهاجرت آسون نیست برای کسی، خصوصا مثل من که من تو شهرستان کوچیک بزرگ شدم. مهاجرت از دسمون به تهرانم برام خیلی سخت این بود که آسون نیست. و خب رفتن توی کشور خارجی که به یه زبان دیگه صحبت میکنن، از اول باید فرض کنیم برای من تقریبا 30 سالم بود، از اول باید شروع میکردم زبان یاد گرفتن وقتی که مهاجرت کردم. هیچ کدومش آسون نیست، سخته. دوری از فامیلی، دوستانتون رو مثلا نمیبینید، بعد از یه مدت میشه که خب میبینید ادبیات آدم فرق میکنه. الان من فارسی به خوبی شما نمیتونم صحبت بکنم، بعد میبینید که خب اینا همش چیز میشه. بعد هر از موقع نگاه میکنید به عقب، میبینید که چه چیزایی از دست دادید، هم برای خودتون هم برای خانوادهتون. ولی خب یه ترید دیگه، یه بدبستون هست که خیلی ها کردن متاسفانه و خیلی ها میکنن، و این دلیلش این هستش که همین انسان میخواد که یه فضایی براش باشه که بتونه به راحتی زندگی بکنه، کسی برای اعتقاداتش و برای آیندهش و برای درسش و این چیزا تصمیم نگیره و خودش بتونه تصمیم بگیره. و شاید اون قسمت خوب باعث شد که این سختی ها رو کسایی تحمل بکنن. حالا ولی خب سخت هست دیگه، شما از تو ایران هم از یه شهری برین یه شهر دیگه زندگی بکنید، به تبع مشکلات از اقتصادی گرفته فرهنگی همه چی هست. اینی که آسون نیست، ولی خب کسی هدف و برنامه داشته باشه مجبوره که پیونم به تنش بماله.
بله. حالا یکم وقت اضافه آوردیم، یه چند تا سوال دیگه بپرسم ازت. یکی این که توی صحبتاتون گفتید که شرکت ها عنوان میکنن که کسی توی حالا فعالان انگار بهداشتی یا به نوعی سازمان جهانی بهداشت، سازمان بهداشت جهانی WHO عنوان کرده بود که صندلی وسط هواپیما توی ردیف های ستایی خالی بمونه، یا حالا تله های پلاستیکی گذاشته بشه توی کابین مسافران، همه با ماسک باشن و این حرفا. اینها رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا ایده های شدنی هست با توجه به اینکه خیلی از شرکت ها مخالفت کرده بودن با این طرح‌ها، چون اولا هم هزینه بسیاری رو باید انگار به وجود میومد براشون، و هم اینکه نمیتونستن با یه سیت مثلا با کلی سیت خالی بخوان یه پرواز رو پرواز بدن و خب براشون به صرفه نبود. اینو شما چطور ارزیابی میکنید؟
درسته، به نظر من همین یه جا کوتاه گفتم خدمتتون، بهتره که روی این مسائل با دید پزشکی یکم بررسی بشه، چون تا کسی ندونه که دقیقاً چجوری میشه از پیشرفت این ویروس جلوگیری کرد. میگم ویروس‌ها استاپ ساین ندارن که مثلا بگیم آقا من به صندلی وسط رسیدم اونجا استاپ کنم برگردم، یا تو سیستم بلیدر مثلا هواپیما. در مورد طرق من میتونم چون داشتم استراکچر هست نظر مثلا بدم، ولی خب نمیخوام وارد اون دیتیل چیز بشم. اینه که استراگل هست، برای همه سخت هست که با این موضوع کنار بیان، ولی خب بهتره پیشنهاد راه حلایی هم که میشه هواپیمایی باشه، همونطور هم که شما گفت، یعنی علمی باشه، همونطور هم که شما درست گفتیم. بله، با میدل سیت یکی از درآمدزاترین چیزاست برای هواپیمای لو کاست کریر هست. اینه که شما مثلا تعداد مسافر اونقدر کم بکنید، با یه حساب ساده میشه حساب کرد و دید که خب شاید پرواز کردن از نظر اقتصادی به صرفه نباشه. ولی این اعتماد از یه جا باید شروع بشه دیگه، باید ویروس از راه مجرای تنفسی وارد میشه. حالا هرچی شما اینو محدودتر بکنید، ماسک بزنید، دست نزنید به سر و صورتتون، نمیدونم دستتون رو بشورید، این خودش میکنه. ولی قانون نداره که این ویروسایی که هر روز توی لب آزمایشگاه یه چیزایی در موردش در میارن پیروی بکنه. ولی خب بیماری هم از سابق بوده دیگه، مثل سرماخوردگی معمولی که بوده، یکی دو سال آینده برای اینم یه واکسن حتما هست، یه دارویی هست، هیچ وقت از بین نمیره، همیشه با ما خواهد بود. همه ویروسایی که اومدن هیچ وقت کم نشدن، هنوز یه سری بیماری سرغل‌علاج که قبلا میگفتن هنوزم بعضی جای دنیا هستن و اتفاق میفته، هنوزم ما سرخک میگیریم، هنوزم ویروس HIV یا ایدز هست، ولی خب کنترل شده، اینم کنترل میشه، ولی خب یکم طول میکشه.
بله ممنونم. یه نکته هم توی ایرباس یه تیزری درست کرد برای ایر کاندیشنینگ هواپیما و فیلترهای هپا رو عنوان کرد که وجود داره توی هواپیماهای ما و قبل از اون در ابتدای شیوع کرونا ترکیش ایرلاینز این نکته رو گفت که ما هواپیمامون به این فیلترهای هوا مجهز هست. نظرت راجع به اینا چیه؟ این تیزری که ایرباس ساخت و منتشر کرد خیلی همه جای دنیا دیگه نشونش دادن و توی هر شبکه اجتماعی چه مربوط به حالا علم یا غیر از اون وجود داشت و خیلی نکته عجیب بود. به نظر شما این فیلترها میتونه کمک کنه یا در هواپیماهای بوئینگ چطور؟ چنین فیلترها وجود دارن یا نه؟
بله هر راهی که بتونه حداقل بکنه این چیزو مؤثر هست. در مورد فیلتر هوا خب کسی باید بدون اون انوایرمنت کنترل سیستم هواپیما رو بشناسه، بدونی که سیرکولیشن هوا کجا هست و از بلیدر کمپرسور چجوری میاد، اینا رو باید بدونی که نظر بده. و به نظر من جایی که ادعا میکنن باید توی لبی توی آزمایشگاهی امتحان بکنن ببینن که واقعا اون ویروس با اون سایز و با اون رزیلنسی اونقدر که میتونه بمونه. یه دورانی هست میگن اینکیوبیشن پریود که مثلا یه ویروس یه جایی میمونه بعدش از بین میره، مثلا اینکه این ویروس خیلی قوی تر از بقیه هست. اونا رو باز من نمیتونم جواب بدم. هر حرکتی که بشه تا وقتی که یه مشکل دیگه ایجاد نکنه خوب هست، ولی خب به نظرم اینا همش باید تو لب انجام بشه و هر کاری که فکر بکنن خوب هست. همین فاصله گذاری بین کسایی که مریض هستن به بقیه انتقال ندن، این خودش به نظر من مؤثر هست 50-60%. حالا فیلتر و چیز دیگه هم علاوه بر اون.
مرسی. یه سوال دیگه هم از صحبت خودتون برای من به وجود اومد و اینکه گفتید صاحبان صنایع و خب بیزنسمن ها ترجیح میدن از این به بعد جلسات خودشون رو به صورت غیر حضوری برگزار کنن از این موارد. به نظرتون برنامه هایی به نظر نیست که شرکت های هواپیمایی حالا در سطح جهان مثل هواپیمایی های بزرگ امارات، لوفتانزا، بریتیش ایرویز، قطر ایرویز، اینا قطعا برای این موضوع باید به فکر باشن، یعنی قطعا یه برنامه هایی رو باید به وجود بیارن که بتونن صندلی های بیزنس کلاسشون و فرست کلاسشون رو بفروشن. نظر شما چیه دوستان بدونن؟ به نظر میرسه که باید این کار رو بکنن.
درسته، شاید این کار رو کردن. همین رو سنجل مثلا من با اعلانه مختلف پرواز میکنم و معمولا چون مثلا ثبت نام کردم، اینفورمیشن هم دادم، ایمیل مثلا اکانت درست کردم که فرکانت فلایرشون باشم، ایمیلای میگیرم مثلا از سی او های کمپانی مختلف. خیلی تو این یک دو ماه اخیر مثلا سی او لوفتانزا گروپ فکر کنم با چند تا اعلان اروپایی مثلا گفتن که دیگه اگه بخواین کنسل بکنید ازتون دیگه مثلا کنسلیشن فی نمیگیرین، یا بعضی موقع یه سری تخفیف رو میدن. این که همه ایرلاین ها دارن یه تلاشی یه کوششی میکنن که شاید بعضیا قیمتاشون رو پایین آوردن که جذب بکنن دو مرتبه مسافرا رو، ولی خب این طول میکشه تا دو مرتبه برگرده به حالت نرمال. بعضیا هم ساپورت میکنن دیگه، بعضیا پرواز نمیکنن ولی میرن مثلا گیف کارت مثلا یه ایرلاین رو میخرن یا مثلا یه جوری سعی میکنن که مثلا کمک بکنن بهشون. اینا ببخش جوابش دقیق نبود که بهتون دادم، ولی شکل مختلفو میبینیم. مثلا بعضیا یه زمانی میگفتن که مایلتون مثلا تا این تاریخ میسوزه از بین میره، الان میگن نه این مایل رو میتونه نگه دارین ادامه بدین. این اتفاقی است که داره میفته.
سوال آخرم رو میخوام ازتون بپرسم، دوست دارید به ایران برگردید و کار کنید یا نه؟
100%. بله، فکر نکنم نه تنها ایران، به شهری که توش بزرگ شدم و به دنیا اومدم. بله خوب دیگه.
پس اگر شرایط به نحوی باشه که این امکان وجود داشته باشه، آقای دکتر جهانبین رو در ایران خواهیم دید. درسته؟
دوست دارم شرایط باشه برای همه که نه تنها برای کسی مثل من، برای همه که بتونیم واقعا با آزادی بتونیم زندگی بکنیم و به چیزایی که می‌خوایم برسیم.
سخن پایانیتون دوستان بشنم، حرفی با مخاطبای کن نیوز، علاقمندان به هوانوردی و کسانی که در این زمینه فعالیت می‌کنن اگر دارید بفرمایید.
ممنون، دوست داشتم سوال میگرفتم. اگه کسی سوالی داره دوست دارم جواب بدم. تشکر میکنم ازتون، این که تشویق کردن دیگران، امید دادن و آرزو خیلی خوب هست. به نظر من که بقیه رو آدم انکاریج بکنه بجای که دیسکاریج بکنه، ناامیدشون بکنه. ولی خب اینکه مثبت باشین، مثبت فکر بکنید، به هر حال زمان میگذره، بهتره که همون چیزی که گفتم خلاصه میکنم دیگه، هدفی که یه هدف برای خودتون بذارید برای سخت تلاش کنید.
ممنونم. برای اینکه سوال گفتید دوستان بپرسن، اینستاگرام یه قابلیت جدید اضافه کرده، میشه لایو ها رو به صورت آی جی تی وی توی صفحه به اشتراک گذاشت. برای همین به نظر میرسه که تعداد کسانی که لایو ها رو تماشا میکنن به شدت کاهش پیدا کرد. الان بیننده داریم، اما با توجه به اینکه لایو ها یک ساعت بیشتر نمیتونه باشه و خب ما الان 50 دقیقه است که با هم معاشرت کردیم، به نظرم یه صحبت هست من اینجا جمع بندی کنم و به پایان برسونم اگر اجازه بفرمایید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
خب سوالای من که تموم شد، یه تشکر خیلی خیلی ویژه میکنم از شما آقای دکتر جهانبین عزیز برای اینکه این افتخار رو دادید به ما و انجام این گفتگو رو میسر کردید، امکان دادید به جوانای ایرانی که نقطه نظرات شما رو بدونن، با شما آشنا بشن و خب ایده دادید، امید دادید، این کارش کردید به قول خودتون. خیلی ممنونم از شما، خیلی سپاسگزارم، لطف کردید. یه تشکرم باید بکنم از مهندس محمد خادم برای اینکه این ارتباط رو بین من و شما به وجود آورد و با اسوبانی انگار این مصاحبه و گفتگو به نوعی میشه ایشون از ایشون نام بود. خیلی ممنونم، امیدوارم که بتونم لطفت جبران کنم. از مدیران کن نیوز هم تشکر میکنم برای اینکه این اعتماد رو به من کردن و اجرای این برنامه رو به من سپردن. امیدوارم که این اعتماد رو تونسته باشم به بهترین شکل ممکن پاسخ بدم و در شأن شخصیت اولین و تنها رسانه رسمی هوانوردی ایران باشم و مخاطبان عزیز و گرامیش. یه تشکرم از همکارانم میکنم و همچنین مخاطبای عزیز کن نیوز، کسایی که ما رو نگاه کردن، کسایی که در آینده این گفتگو رو نگاه میکنن. نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون به ما بگید. حتما در ابتدای مسیر این گفتگوها هستیم. انشاءالله با نظراتتون، با پیشنهادات و انتقاداتتون بتونیم برنامه های بهتری رو براتون تولید کنیم. خیلی کمک شایانی میکنه به ما بتونیم تو این مسیر گام برداریم. این که احساس کنیم شما از ما راضی هستید، تمام تلاش من هم همکارانم این هستش که شما رو راضی کنیم و خب این که شما به ما بگید که رضایت دارید از ما و نظرات خودتون رو بگید و این که در کنار ما باشید خیلی باعث دلگرمی ما خواهد بود. موضوع دیگه نیست. من جمعه بسیار درجه یکی که برای مخاطبای عزیزمون امیدوارم. خیلی ممنونم، امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید. دستیت
ممنونم. شما هم همینطور. براتون آرزو موفقیت میکنم و امیدوارم که در کنار خبر تحلیل های خوبی هم داشته باشیم، چون خبر زیاد هست ولی تحلیل ها خیلی خوب نیست. ولی خب شاید امیدوارم حضور من و شما هم اینجا کمک کنه که بعضیا که شاید یه دیدی داشتن که خیلی غیر ممکن هست کسی مثلا توی یه جایی مثل یه شرکت خارجی کار بکنه، براشون عادی شده باشه بعد از این گفتگو.
امیدوارم. خیلی ممنونم از شما، مجددا تشکر میکنم. رسمان همه شما هستیم، جمعه خوبی در پیش داشته باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
شبتون بخیر. خدا حافظ.